بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در 3 سال پیش ما توفیق پیدا کردیم، مشرف شدیم کربلا. از کربلا که برگشتیم، دهه عاشورا زیارت رو شروع کردیم. حدود 33-34 جلسه درباره اصل زیارت بحثایی کردیم. نواراش همه هست، خدا خیر بده به اونایی که پیاده کردن، پیاده شده هاش هم هست که اگر خدا به من توفیق بده بتونم اینو کتابش کنم. حدود 33-34 جلسه بخشهایی از زیارت عاشورا رو توضیح دادیم. 110 جلسه به نام نامی علی علیه السلام درباره زیارت آل یاسین صحبت کرد. امشب 45 جلسه است که راجع به زیارت جامعه صحبت میکنیم. البته برای کسی که صحبت می کند، برداشت خودش، تلقی خودش، روحیه خودش خیلی مهمه. هر کسی اون باورهای خودشو می تونه بیان بکنه. خدا حفظ کنه آقای افتخارزاده که ما یکی هستیم الحمدلله. البته ایشون خیلی بهتر از منه، خیلی چیزا رو بهتر از من بلده و آقاتره، با تقواتره. اگر یه روایتی رو به ما دوتا بگن شما دوتایی صحبت بکنی، اون یه جوری دیگه صحبت میکنه، ما هم یه جوری دیگه صحبت میکنم. البته متن حرفامون یکیه، ولی نحوه برداشت، نحوه توضیح، نحوه عرض کنم که تلقی مختلفه دیگه. هر کسی باورهای درونی خودش رو بیان میکند. لذا من خودم به این 3 زیارت به اضافه زیارت امین الله فوق العاده انس دارم و علاقه. و اگر یه مردی پیدا بشه از این مردایی که من زیاد میبینمش، با هم قرار بذاریم زیارت جامعه رو حفظ کنیم. بیشترش من حفظم، ولی مرتب با هم دیگه مباحثه کنیم، حفظ کنیم. من خلاصه حاضرم بهش جایزم بدم که وادار بکنه هفته چند جلسه هم دیگه رو ببینیم، زیارت رو حفظ کنیم. خیلی دلم میخواد اون دو تا رو حفظم الحمدلله. این زیارت ها فوق‌العاده است، دریای بی ساحل معارف اهل بیت، ابزار وصال. از تلفن خیلی بهتره، از فکس خیلی بهتره، از تلفاکس هم بهتره، از این تلفن های تلویزیونی هم باز بهتره. خیلی انسان رو با مزور خودش نزدیک میکنه و انس میده. هم زیارت آل یاسین، هم زیارت جامعه کبیره، هم زیارت عاشورا. زیارت عاشورا کلماتش گفتارهای خداست. زیارت آل یاسین کلماتش گفتارهای خداست. دوتا حدیث قدسی هستن. زیارت جامعه کبیره جملاتش گفتارهای امام دهم حضرت امام هادی علیه السلام. امیدوارم به زودی زود در سامرا همگی زیارتشون کنیم انشاءالله. واقعش اینه که من این دفعه هم از کربلا برگشتم. آدم از کربلا که برمیگرده، هر چقدر مثل من تاریک باشه و رفوزه شده باشه و نمرش بد باشه، ولی ازش پذیرایی کردن دیگه، پر شده در اون جو، شارژ معنوی و ولایتی شده خیلی قوی با پتانسیل بالا. دیگران عرض میکنن هر چقدر مثل من ورشکسته به تقصیر باشه، بالاخره یه استفاده های کرده در اون هوا، تنفس کرده، اونجا زیارت کرده، اونجا رفته، اونجا نشسته، اونجا مورد توجه قرار گرفته. خیلی یه روحیه خاصی انسان وقتی میره اونجا پیدا میکنه. به خیلی از پدر مادرهایی که یه مقدار از بچه هاشون گله دارن، میگم بفرستینشون یه زیارت کربلا، مس میره، طلای ناب برمیگرده. اصلا یه چیزیه. اینو از من بشنوید آقایان، برای بچه هاتون آپارتمان نخرید بمونه، بخرید، ولی این واجب تره. بچه هاتون رو به حج عمره بفرستیم، به کربلا بفرستیم، مخصوصا کربلا. مثل وجودشون رو طلا میکنه، 180 درجه منقلب میشن. خیلی امسال هم که برگشتم، قبل از برگشتن اونجا، خب آخرین ایستگاه زیارت امام حسین علیه السلام، به امام حسین علیه السلام عرض کردم آقا ما میخوام بریم شهرمون، یه عید قدیر داریم، یه عاشورا داریم. خود امام حسین هم میدونه اگر الان به من بگن که در ایام عاشورا یه کربلای هست، بیا برو کربلا، نمیرم. به خاطر همین بچه‌هایی که نشستن اینجا، یعنی فکر میکنم اگر محبت امام حسین علیه السلام به این بچه‌ها بگم، بعد یه وقتی دیگه ای که وقت فضیلت نیست کربلا برم، شاید امام حسین راضی تر. اینجوری فکر میکنم، شاید اشتباه کنم، من غیبم نمیدونم. لذا گفتم که ما یه عاشورا داریم، یه قدیر داریم، ما رو کمک کنید. یعنی برای این جلسه و جلسه فردا ظهر و پس فردا ظهر تو دولت سرای نشاط مخصوص اونجا دعا کردم، توسل کردم که انشالله جوری باشه که امام حسین علیه السلام نظر داشته باشن، بیشتر نظر داشته باشن و ما را تغییر بده. تصمیم گرفته بودم که درباره این جملات هر شب یه جمله صحبت کنم، ولی الان عرض کنم که هفتمین شبه که ما داریم صحبت میکنم، یا ششمین شبه، هفتمین شب از شب سوم رسیدیم به این جمله: فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه. ای امامان، ای اهل بیت، ای 12 امام، ای خانواده اهل بیت، شما بزرگی خدا را نشان دادید، شأن و مقام خود خدا را موقر معرفی کردید، خدا را بزرگ دانستید، بزرگ دیدید، کرامت خدا را، بزرگی و شرافت خدا را تمجید و تعظیم نمودید و مجدتم کرمه. فردا تاسوعا رو تصمیم دارم از اول عرایزم تا آخرش فقط راجع به حضرت ابوالفضل علیه السلام صحبت بکنم، چون اونم جز این خانواده است، اگرچه جز ائمه نیست اما جز این خانواده است. اما امشب رو هم دنباله عرایز شبهای گذشتم، میخوام چند تا از امام حسین علیه السلام عرایزی رو، فرمایشات ایشون رو توضیح بدم که شما ببینید که این بزرگوار لحظه، ساعت، هفته، ماه، سال، همه عمر رو در همه شؤون تمجید کرم خدا می کند، شکر خدا می کند، عبودیت خدا می کند، بندگی خدا می کنه، خدا را تعظیم می کنه، تکبیر می کنه، تمجید می کنه، خدا را تعظیم می کنه، تمجید می کنه، تکبیر می کند. در این حال گشتم جملاتی رو انتخاب کردم که برای شما سهلتر باشه، سهل التناول باشه، بتونید ازش تبعیت کنید، تقلید کنید، عمل کنید، در زندگی روزانه ما باش سر و کار داشته باشیم. جمله اول که نشون میده که امام حسین علیه السلام همیشه تمجید خدا میکند، یک دعای کوچکی است. همه اینا رو از این مسند الامام الشهید جلد سوم میخونم، چون بیشتر جملات حضرت در این جلد سومه، صفحه 206. یه دعای کوچولویی دارن، خیلی دعا کوچولوست ولی فوق العاده است در این جهت. جملات رو دقت بفرمایید. راوی سید ابن طاووس است، در کتاب مهج الدعوات، احتمالاً اینجا نگفته کدوم کتاب، چرا گفته مهج الدعوات، در کتاب مهج الدعوات که کتاب دعای سید ابن طاووسه، امام علیه السلام دعا کرده. ببینید چی دعا کرده. یک بار این مطلب رو دوباره تکرار میکنم: برترین مطالب اعتقادی در زیارات و در دعاهاست. چرا؟ توی کتاب، توی احادیث معمولی گاهی طرف موقعیتش نبود که این مطلب بالا و عمیق رو امام علیه السلام بفرماید. بعد وقتی دعا میکنه، با خدا صحبت میکنه، دیگه اونه و خدا، خیلی عمیق صحبت میکنه، خیلی بلند صحبت میکنه. و نیز در زیارات، که زیارات از زبان ائمه صادر شده برای ائمه، دعا میکنه امام حسین: اللهم اینی اسألک توفیق اهل الهدى. ببینید یه جمله دعا کرده، چیکار میکنه؟ هم به شما اسوه معرفی میکنه در این دعا. اسوه ها کیا هستن؟ اهل الهدى هستن. هم به شما میگه که اهل الهدى یک نعمتی دارن. نعمت چیه؟ نعمت اینه که یه توفیق دارن. توفیق چیه؟ توفیق اینه که خداوند متعال از بزرگواری پروردگاریش برای این بنده اسباب و وسایل رو جور میکنه. گاهی دیدیم بعضی از کارا نمیشه، بعضی از کارا میشه، همه شما میدونید و براتون پیش اومده. به خصوص بچه هایی که خیرخواهن نسبت به پدر مادرشون از این توفیقات زیاد دارن. مثلا پدرش میگه که بیا این گونی برنجو ببر در فلان محل به فلان فقیر بده. بابا من امتحان دارم، درس دارم. میگه نه الان شب عیده، اگه ببری خیلی خوبه. خدایا باش، به عنوان امر پدرم و این کار خیر پا میشه، راه زیادی رو طی میکنه، میبره میده به اون خانواده، خانواده خوشحال میشن، برمیگرده. 2 ساعت از وقت درس خوندنش کم میشه. بعد کتاب رو باز میکنه، ورق میزنه اونور اینور، یهو میگه خوبه این صفحه رو بخونم. فردا میره سر امتحان، میبینه اتفاقا سوال از این صفحه اومده. چند دفعه چقدر این تجربه شده برای خود من. وقت نداشتم، خیلی هم دلم میخواست که برای این جلسه و برای این جوانان و برای این دختران و پسران مطالعه بکنم، دلم میخواست مطلب پیدا کنم، باید میگشتم. خدای من شاهده ده ها بار اتفاق افتاده، مخصوصا تو ایام عاشورا. اومدم اصلا فکر میکردم توی یه کتاب دیگه، گفتم یه ورق بزنم، ورق زدم، 2 بار، بار سوم اومده مطلب. گاهی مطلب کاملتر از اونه که من میخواستم اومده. اینو میگن توفیق خدا. خب اهل هدایت رو خدا یه توفیقی میده. بعد که برمیگرده میگه بابا اتفاقا سر راه مدتی بود به عمومم سر نزده بودم، دیدم از جلو کوچه‌شون رد شدم، رفتم یه سلام علیک کردم، با عمومم یه دیداری کردم. اینو میگن توفیق. گاهی هم وقتی گناه میکنی، وقتی با پدر مادرت درشت صحبت میکنی، وقتی بی احترامی میکنی، وقتی دل امام زمان رو میازاری، 10 تا کار ردیف میکنی. میگه خب راننده که دارم، میگه برای خاطر اینکه جای پارک پیدا نمیشه یه راننده برمیدارم، همه کارام که تلفن زدم درسته، میرم 10 تا کار امروز انجام میدم، از صبح ساعت 8 تا بعد از ظهر ساعت 5 10 تا کار انجام میدم، میری هیچ کدوم انجام نمیشه. دیدی اینو برای همه اون پیش اومده. اینا رو میگن بی توفیقی، اونو میگن توفیق. امام حسین چی گفت در تمجید خدا و در شکر خدا و در راه عبودیت خدا؟ فرمود اللهم انی اسالک توفیق اهل الهدى. اونایی که اهل هدایت هستن خدایا یه توفیقاتی دارن. بعضی وقتا بعضی از این دوستان من تلفن میکنه، یا من تلفن میکنم میگم شب عاشورا من ندیدم تو جلسات، جایی رفته بودی؟ خدا خیرت بگه. میگه نه، شب عاشورا از شمال برام مهمون اومد. شب عاشورا از شمال برای آدم مهمون بیاد بشینه تو خونه مهمونداری کنه، نره روزه. این بی توفیق. اهل توفیق چی جوری هستن؟ در غیر عاشورا میره شمال برای استراحت، برای رفتن به دریا. طرف میگه که یه مجلسی هست اینجا، یه آقای صحبت میکنه، یه آقایی هم روزه میخونه، نوحه میخونن، نه خیلی عالیه، شب جمعه است بریم. رفته شمال برای استراحت، میره مجلس امام حسین علیه السلام، تغییر پیدا. اینو میگن توفیق. اللهم انی اسالک توفیق اهل الهدى. این جمله اول دعای امام حسین. 2، و اعمال اهل تقوا. خدایا از تو میخواهم، از تو درخواست میکنم اعمال اهل تقوا را. اهل تقوا چی کار میکنن؟ چه کارهای مرتکب میشن؟ خدا من اونا رو میگم. پس امام حسین یه گروه رو معرفی کرد که اهل الهدى هستن، یه گروه دیگر رو معرفی کرد که اهل التقوا هستن. اهل الهدى خصوصیتشونه که توفیق دارن، اهل التقوا خصوصیتشونه که یه اعمال خاصی رو انجام میدن. ولش کن، ماشین رو بذار بریم جلوی پارکینگ مردم، مطابق با تقوا نیست. اگرچه بری توی زیارت، نمیدونم توی عزای امام حسین علیه السلام، مطابق با تقوا نیست. مطابق با تقوا نیست که خونه خودتو تمیز کنی، آشغالاتو بذاری جلو خونه مردم. مطابق با تقوا نیست که اومدی تو صف میخوای فیش کربلا بخری، مکه بخری. یه عده وایستادن همه میخوان برن مکه، بعد یه جوری میای جلوتر، 10 نفر میای جلوتر. نه، اهل تقوا نیست. اینا تقوا نیست. این کارهای خیر رو انجام میدم ها. بابا کار خیره، بذار ما زودتر کارمون انجام بدیم بریم. همه کار دارم، مگه بقیه عمرشون بی خوده؟ خدایا از تو درخواست میکنم به من اعمال اهل تقوا رو بده. اهل تقوا یعنی چی؟ یعنی خودشون رو نگه میدارن. بعد رفتی طرف سرشو میاره از ماشین بیرون یه چیزی میگه، خودتو کنترل کن، نگه دار. اهل تقوا زبانشون زیپ داره، کلیپس داره. اهل تقوا زبانشون سیم خاردار داره، کنترل داره. داری رد میشی. من خیلی تعجب میکنم، گاهی میبینم هیچی نمیگم، از دور میبینم جوانانی متدین روزه برو، گاهی اتفاق افتاده از دور، چون یه محیطایی که شما میرید منم میرم، پارک میرم، نمیدونم گردش میرم، مسافرت میرم، میبینم مناظر نامحرم رو سر تا پا مثل این که میخواد سانت سانت اندازه بگیره، اینجوری نگاه میکن. خب این پدر دلتو در میاره، خودتو داری خراب میکنی، دلت شده کاروانسرای محبت ها. خدایا به من اعمال اهل تقوا را بده. اهل تقوا نگاهشون، سخنشون، شوخیشون، جدی حرف زدنشون، غذا خوردنشون، نماز خوندنشون، همه کنترل شده است. شما میدونید که من از اون روزخونه آخوندهایی هستم که سخت نمیگیرم برای چهره و قیافه. تا الان جوانی نشده هر با هر قیافه بیاد تو خونه ما یا تو جلسه ما بگم که آقا مثلا از این ژلا یه ذره کمتر بزن که ما کلتو میبوسیم لبمون زخمی نشه، چون گاهی انقدر کله رو ژل میزنیم من کلهشو ببوسم مثل تیغ فرو میره تو لبای ظریف و لطیف ما. من سخت نمیگیرم، ولی بچه ها، دخترها، پسرها، من خجالت میکشم. مادرت تو خیابون داره راه میره، پیاده شده یه چیزی میخواد بخره، تو مسافرت اونور اینور یا تو ماشین، مادرت که 70 سالشه هر کی نگاه کنه باید کفاره بده، یه چشمه روشو گرفته، تو نور بالا زدی. دختر من میدونی باعث گناه چند نفر جوان میشی. بعده این کار اهل تقوا نیست. یه ظواهری رو نگه دار. آقای کاسب تاجر بازاری عمل اهل تقوا نیست که بگه که خب تو قرار بود نقد بدی، حالا که داری نسیه میدی درصدش چی میشه؟ چک تأخیر شده درصدش چی میشه؟ اگر نتونست بده چکش تأخیر شد نمیتونی درصد بگیری. از اول میتونستی بگی که نقد اینقدر، نسیه 5 ماهه اینقدر. این کار اهل تقوا نیست. امام حسین علیه السلام مجدتم کرمه رو پیاده میکنه، میگه اللهم اینی اسألو که اعمال اهل تقوا. خدایا اونایی که اهل تقوا هستن من میخوام اعمالشون انجام بدم. حاج خانم مذهبی متدین معتقد، چرا به دختر تلقیم میکنی که چادر بده؟ اون که میخواد چادر بپوشه، حالا اونی که نمیپوشه به هر دلیلی من کاری ندارم، اونی که میخواد چادر بپوشه علاقه منده، چرا میگی نه 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 با همین مانتو روسری پوشیدن بریب نداره؟ خب میخواد خودش چادر بپوشه. دختر من، خواهر من، تو که همه کارات درسته، زیارت عاشورات درسته، نمازت درسته، چشمات پاکه، این یه دونه چادر رو که علامت عفاف توست بنداز رو سرت. این کار اهل تقواست. حاج آقای حسینی، یعنی شما میگین تمام دخترهایی که مانتو رو سری هستن لامذهبن؟ نه والله، کی من گفتم لامذهبن؟ بعضیاشون از من متدینترن، اما میگم حالا که متدینی شعار زنان ما حجابشون، شعارشون چادر مشکی روی گرفته است، شعارشون. چند روز پیش ایام خانواده های اومده بودن دیدن من منزل، دم این دخترای 10 ساله 11 ساله ماشاءالله یه جوری رو گرفته بودن، من واقعا گریم گرفت. باریکلا، چرا شما پدر مادرها، شما حاج خانم خودت چادر داری میگی نه 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 چادر دست و پا گیره؟ مگه ننه های ما بزرگ ما ننه های ما مردن از چادر؟ این کار اهل تقواست. من به شما توصیه میکنم دختران، از شما خواهش میکنم، چادر داره از مملکت ما ورچیده میشه. یه عده‌ای توطئه شبکن. چند تا چیزو میخوام وردارم، همین شعارهای ظاهری که ما رفض کرده، سینه زدن و زنجیر زدن و علم و کتل و یا حسین یا حسین گفتن رو میخوام از مملکت ما وردارن. اینو بدونید، زیارت امام رضا، حسینیه، گریه کردن، زیارت امام حسین، زیارت کربلا، زیارت مکه، اینا رو وردارن. به فقرا فقط کمک کنن. چادر رو میخوان از سر دخترها و زنهای ما بردارن. اینو بدونید، چون خیلی مرز بین چادر و غیر چادر، زنان، دختران عفیفه، مگه نمیشه آدم دانشگاه بره تخصصم بگیره رو بگیرم باشه؟ من دارم، من چند تا خانم هست از دوستانمون، از آشنایانمون، باریکلا فوق تخصص، یه سالم رفته انگلستان، نمیدونم استرالیا کجا گرفته، همش با چادر. این افتخاره؟ وقت تو اینجا رشته نخود لوبیای دانشگاه نمیدونم رودهم میخونی، میگه چادر دست و پاگیره. از امام حسین یاد بگیریم. اللهم انی اسالک اعمال اهل تقوا. پدران، مادران، دخترانمونو از 7 سالگی با روسری، با چادر عادت بدیم که این وقتی عادت کرد دیگه نمیتونه چادر بندازه زمین. این اعمال اهل تقواست. رفتن به روزه خیلی سفارش میکنم. شما خیلی بچه های خوبی هستید، من خیلی شما رو دعا میکنم، خیلی به شما ارادت دارم، علاقه دارم، اما برخی از شما سال به سال فقط شرکتتون در جلسه خوبه ها، اما اگر گوهر گرانبهاست یه خود فاصله ها رو کمتر کن، 2 هفته یه مرتبه، 3 هفته یه مرتبه. اگر گوهر گرانبهاست، گرفتاری دنیا همیشه هست، بی برکتی همیشه هست، گرفتاری کار همیشه هست، درس همیشه هست، اما اگر یه جا باز کنی برای شرکت در مجالس امام حسین، 1 هفته یه بار 2 ساعت سالم میمونی. اینا اعمال اهل تقواست. اللهم اینی اسألک اعمال اهل تقوا و مناصحت اهل توبه. مناصحه، نصیحت، میگیم نصیحت، نصیحت به 2 معناست، یکی به معنای خیرخواهیه، یکی به معنای خلوصه. خیرخواهی و خلوص، اصلش خلوصه، منتها تو معنای خیرخواهی هم به کار میره. میفرماید خدایا به من خلوص اهل توبه رو قبول بده. یعنی چی؟ یعنی توبه کنم خالصا مخلصا لوجه الله لله، دیگه هم برنگرد. خیلی خدا بندگان تایب خودشو دوست داره. خب 2 تا راه ما داریم. 1، به گناهانی آلوده نشیم. بچه ها تست نکن، اگر تست کنی رفتی ها، برم ببینم چه خبره، رفتی ها. از من بشنو، برای خودت میگم. حالا یه دفعه برم چی میشه؟ منم یه دفعه با دوستانم برم چی میشه؟ یه دفعه با اونا مسافرت برم چی میشه؟ یه دفعه تو جلسه اونا شرکت کنم چی میشه؟ یه دفعه توی چی چی پارتی باشم؟ تست کنی رفتی یا جوان وقتی مزه گناه را چشید نمیتونه خودشو کنترل کنه ها. اگر با دختر نامحرم به عنوان که با هم آشنا بشیم، با اخلاق هم دیگه یه پیتزا با هم بخوریم، یه پارک بریم، یه بیرون شهر بریم، تموم شد. شهر میدونه چی میگه؟ میگه که اگر توی خونه در کوچه بسته است، یعنی کسی به طور عادی نمیتونه تو خونه بیاد، شما هستید دارید نماز میخونید، یه نامحرم هم تو اون خونه است، نمیتونی نماز بخونی، نمازت باطله. جمع شدن یک مرد نامحرم با زن نامحرم در یک خونه به عنوان نماز، نماز بخونی نمازت باطله، چون تو اون خونه یه نامحرمی هست که شخص سوم نمیتونه بیاد، در بسته است. اما اگه جایی که در باز مردم رفت آمد میکنن اشکال نداره. برای چیه؟ برای اینکه جمع شدن یک زن و یک مرد نامحرم در یک محیط بسته خطرناکه، شیطان وسوسه میکنه. چند نفر بگم تو همین شبای جمعه، تو همین جلسه اومدن به من گفتن حاجی رفتیم ما تا سرمون زیر لجن. حرف منو قبول کن، یه خود روش فکر کن، نرو تست کنی. دوست دختر تست نکن، دوستان ناباب تست نکن، بیرون رفتن با نامحرمانو تست نکن، شرکت در جلسات اونها رو تست نکن. دختر من، اون دخترایی که تو رو مسخره میکنن به خاطر چادرت، هم قضا شدن با اونا رو تست نکن. توی جلسات مهمانی ولادتشون تست نکن. رفتن همون و رفتن همون. چقدر به من همین سال 79 تلفن شده، اسم نگفتم، همین دختران مشکلاتشون رو گفتن که چیا به سرشون اومده از همین تست کردن ها. و چقدر پسرهایی که تلفنی و چقدر پسرهایی که حضوری اومدن. تست نکن. اینا اعمال به اصطلاح مناصحه اهل توبه نیست. اهل توبه کی هست؟ میخوام اینو بگم، یه کسانی هستن که اصلا گناه را نچشیدن. سعی کن گناهان دامن را نچشی. اگر چشیدی خیلی مشکله، وای که در آمدنش چقدر سخته، وای که در این لجنزار افتادن چه پیامدهایی داره. تست نکن، بعدن صاحب خانواده هم نخواهی شد. اگر تست کنی تو دیگه خانواده دار نیستی. میدونید یکی از محورهای اصلی اختلافات خانواده که تو جوانان چیه؟ اینه که جوانان قبلن کسان دیگر رو تست کردن، هم دختران هم پسران. قدیما چجوری بود؟ قدیما مادر خواهران میرفتن کسی رو پیدا میکردن، اینم میرفت میدید یه دفعه شرعی حلال بود ازدواج میکردن، تمام پلهای پشت سرم خراب میکردن. میگفتن که پدر دختر به دختر میگفت تا آخر عمر این شوهرتو ازش اطاعت کن، اگه تنها بیای تو خونه ما راحت نمیدم. پدر پسرم خودم یادمه، یکی از ارهام ما، یه کاره مهمی بود ولی به پدرش احترام میذاشت. پدرش کارگر بود، اومد گفت زنم میخوام طلاق بدم، چشمش جای دیگه بود. خودش صاحب منصب بود، پدرش پیرمردی بود، پاشد گفت با همین دستم میزنم همینجا میکشمت. تموم شد. نگه میداشتن، پلای پشت رو خراب میکردن برای اینکه خانواده ها با هم اخت بشن. الان میگه که خانواده ها پدر مادرام رضایت میدن، روش اب نداره، یه چند جلسه با هم دیگه بریم بیرون پیتزا بخوریم، یه مسافرتی برین، یه سه روزی چهار روزی با هم باشین، یه چند جلسه با هم که اخلاق همدیگه رو بفهمین. از پیتزا خوردن آدم میتونه اخلاق همدیگه رو بفهمه؟ اگر تست کردی دیگه خانواده نداری.